در جلسه سابق یا به تعبیر دقیق تری در جلسه اسبق بحث در باب استدلالی بود که میخواست معنای زندگی به معنای هدف زندگی را مبتنی کنه بر یک سلسله امور ما بعد طبیعی الهیاتی. از این نظر به این نوع معنادهی گاه گفته میشه معنادهی متافیزیکال یا تئولوژیکال، یک نوع معنادهی ما بعد طبیعی و الهیاتیه. چرا؟ چون اگر یادتون مونده باشه در اون استدلال تمام هم و قبل مستدلال این بود که بگن معنای زندگی به معنای هدف زندگی، این معنا رو ما با عطف نظر به هدف خلقت تعیین میکنیم. بنابراین اول بحثی ما بعد طبیعی و الهیاتی پیش میکشیم تحت عنوان هدف خلقت، اینکه خدای متعال از خلقت ما سوای خودش چه هدفی در نظر داشته. بعد فکر میکردن که از طریق ردیابی هدف خلقت یا تعبیر دقیق تر هدف خدا از خلقت ما سوا میشه هدف زندگی ما آدمیان رو هم استکشاف کرد. این یک استدلالی است که ما بعد طبیعی و الهیاتی. ما بعد طبیعی است به این حیث که سر و کار داره با عرض میکنم استدلالات صرفا نظری عقلی، و الهیاتی است در این جهت که کمابیش مستند میشه به بعضی از آنچه که در کتب مقدس دینی و مذهبی آمده. این نوع استدلال تا اوائل قرن بیستم فراوان در کتابهای کلامی میبینه. رجوع میکنید شما اگر مثلا از کتابهای تامس رید که هم وطن و دوست و از میکنم که هم عصر دیوید هیوم بود ولی الهی بود بگیرید، تاز اوائل قرن بیست زیاد میبینید که معنای زندگی رو تحت عنوان هدف خلقت اول بحث هدف خلقت رو مطرح میکنن و بعد نوع معنای زندگی به معنای هدف زندگی آدمی ازش استخراج میکنن. خب این همطور که دوستان در جلسات قبلا توجه فرمودن این به نظر میاد که قابل دفاع نیست، یا لااقل تقریرهایی که از این استدلال بنده دیدم که بچه جامعه همین تقریرات را هم خدمتون عرض کردم به نظر از قابل دفاع نیست. ولی با این همه اگر یکی از دوستان بتونن دفاع بکنن از این که میشود بر اساس دریافت هدف خدای متعال از خلقت ما سوا ما در بیابیم هدف زندگی آدمی رو، هم از هدف زندگی فرد آدمی یا زندگی نوع آدمی، این خودش یک کار بسیار خوبیه. کسی بدونیم چی کاری بکنه و اینو با صورت موجه‌تر این استدلال رو بشه. کسانی اومدن و به جای اینکه این کار رو بکنن، یعنی هدف زندگی رو از این طریق مابعد طبیعی و الهیاتی استکشاف کنند، من از طریق تجربی روان شناختی، و این راهی که امروز میخوام خدمتتون بگم راهی که به نظر من راه خیلی دلنگیزیه ولی در این حال خود اینم یه صعوباتی به نظر من داره و باز اونم شاید نشه به المحال ازش دفاع کنم. این راه اولا مابعد طبیعی نیست بلکه تجربیه، یعنی فلسفی نیست بلکه تجربیه، دلیل پیشین درش وجود نداره، در واقع دلیل پسینه، تجربیه پسینه. و بعدا در میان تجارب روانشناختی در اینجا محل بحثند. به تعبیر دیگری شما میتونستید دلیل تجربی داشته باشید ولی مثلا دلیل تجربی جامعه شناخت داشته باشید، میتونستید دلیل تجربی داشته باشید ولی دلیل تجربی انسان شناختی داشته باشید، اما اینجا دلیل تجربیتون از سنخ دلایل تجربی روانشناختیه. این نوع ادله هم طرفدارانی داره و مخصوصا هرچی به نظر من آدم میبینه این ادله افت میکنن تو کتاب ها، میبینه بیشتر این ادله مشونما میکنن و اقبال به این نوع زندگی تجربی روانشناختی بیشتر میشه. خب این ادله باز من بچه جامعه همین ادله رو میگم، چون تغییرهای مختلفی از ادله وجود داره که من شاید همه رو خدمت دوستان با آدرساش میارم، اما قرار من یه بچه جامعه همه رو میگم که در واقع اونی که تو همشون مشترک به نظر میاد که این ادله مبتنی بر چند تا پیش فرزند. پیش فرز اول که بعدا خواهم بود که برای این پیش فرز میشه هم دومون نورزی و میشه از این پیش فرز عقب نشینی هم کرد، اینه که انسان دارای ماهیت ثابت است، نه ماهیت متحول و متحول. سلام علیکم. انسان نوعی ثبات ماهیت داره، تحول و تطور ماهیت نداره، ماهیتش ثابته، فیکس. این ماهیت ثابت و فیکس و عدم تطور و تحول در ماهیت آدمی رو نباید منحصر کرد و ارجاع و تقلیل داد به نظریه مورد نزاع شناسان که نظریه بین فیکسیست ها و بین ترانسفورمیست ها، که کسانی مانند مثلا لاماک، کسانی مانند داروین طرفداری از نوعی ترانسفورمیزم میکنند و معتقدند به تبدل انواع و مخالفانشون هم طرفدار فیکسیسم هم طرفدار ثبات انواع هم. اون مراد من نیست که حالا عرض میکنم. برای اینکه این یک کمی روشن بشه یه نکاتی خدمتون عرض میکنم که البته ممکنه کمی از بحثم بیرون بره، ولی با همین فکر کنم برای جاهای دیگر بحثای دوستان به درد بخوره. ببینید درباره یه انسان وقتی آدم بخواد بحث بکنه، فارغ از بحث هایی که در هر کدام از علوم تجربی انسانی درباره یک بعد از ابعاد انسان میشه، مثلا در روانشناسی راجب بعدی از ابعاد انسان بحث میشه، در جامعه شناسی درباره بعد دیگری از ابعاد انسان بحث میشه، در عرض میکنم که اقتصاد راجب بعد دیگری از ابعاد انسان بحث میشه و قصه الهازا. فارغ از اون بحث هایی که درباره ابعاد مختلف انسان متحر بعدی در یک علم میشه، یه سلسله مباحث کلی میشه طرح کرد که گاهی از این مباحث کلی تعبیر میکنن به انسانشناسی فلسفی. این انسانشناسی فلسفی غیر از انسانشناسی تجربی است که مثلا در روانشناسی وجود داره، در جامعه شناسی وجود داره، در اقتصاد وجود داره، که هر کدوم از یه بعد از ابعاد انسانی رو از لحاظ تجربی بررسی میکنه. این غیر از این انسانشناسی فلسفی امروزه باز داره، اگر دوستان دیده باشن، میره زیر مجموعه یه علمی که ازش تعبیر میکنیم به philosophy of mind، یعنی فلسفه به گفته مترجمان ذهن، و من ترجمه میکنم به فلسفه نفس، میره تحت عنوان فلسفه نفس این انسانشناسی فلسفی. ولی حالا من حوزه معرفتشو کار ندارم، میخوام بگم در این الهیات، در این انسانشناسی فلسفی بحث‌های قابل طرحه. اولین بحث همین بحث ثبات یا تطور ماهیت آدمی، که آیا ماهیت آدمی در طول تاریخ ثابت بوده یا متحول بوده، و در آینده آیا به همین ثباتی که چه بسا به نظر کسانی برسه تا الان داشته باقی خواهد ماند یا نه، ولو تا الان هم ثبات داشته در آینده متطور خواهد بود. این یک بحث، آیا ما آدمیان واقعا مؤلفه یا مؤلفه هایی در این وجود داره که این مؤلفه یا مؤلفه ها در طول تاریخ، یعنی از 200,000 سال پیش که انسان هوموساپینس ظهور کرده در این کره زمین، انسان متفکر، انسان اندیشه ورز، یعنی همین حیوان ناطق ظهور کرده، وقت بگیم تو این 200,000 سالی که هوموساپینس ظهور کرده بر روی کره زمین تا الان، بگیم این مؤلفه یا مؤلفه ها در همه آدمیان ثابت بوده، آیا همچین چیزی وجود داره که وقت ببینیم این یک مؤلفه یا دو مؤلفه یا سه مؤلفه یا این مؤلفه ای که در همه ما آدمیان در طول این 20,000 سال گذشته ثابت مونده، اینو بگیم این سازنده ماهیت آدمی یا نه روی هر مؤلفه ای که انگوش میگذاریم ببینیم نه این مؤلفه هم زمانی وجود داشته، زمان بعد از دست رفته، با زمانی وجود نداشته، زمان دیگری به وجود اومده و قصد آغازا ماهیت یا ببخشید ثبات یا تطور ماهیت آدمی. خب این یک بحث سرشناسی فلسفی که شما اگر قائل شدید به تطور ماهیت آدمی، خب طبعا روشنه که اینجا دیگه نمیتونیم از مؤلفه یا مؤلفه‌های ثابت بزنیم. ولی اگر قائل شدید به ثبات ماهیت آدمی، وقت این ثبات ماهیت آدمی رو که باید نشون بدید با چه مؤلفه ای ثبات رو قائل میشید، با چند تا مؤلفه قائل به ثبات میشید، یعنی معتقد چه ویژگی هایی در معاص آدمیان در طول تاریخ ثابت بود. این یک بحث که اگر کسی به تطور قائل شد به فاز نمیرسه، اما اگه به ثبات قائل شد خب باید در فاز بعدی هم بگه که البته این مؤلفه یا مؤلفه های ثابت چی. بحث دوم اینه که حالا ماهیت آدمی رو اگر قائل شدیم به ثبات، چه ساحت هایی در ماهیت آدمی هست، ساحت های مختلف ماهیت آدمی. که در این ساحت های مختلف ماهیت آدمی هم خب دوستان میدونن که یک ساحت از ما که ظاهرن یه محل اجماع ساحت جسم ماست، یک ساحت ساحت عرض میکنم که ذهن یا آگاهی ازش تعبیر میکنیم، اگرچه ذهن آگاهی هم باز دقیقا با هم فرق میکنیم، بعد هم فعلا ما اجمالا از فرق سرط نظر میکنیم. از نظر فیلسوفان ذهن مایند خیلی فرق میکنه با کانشسنس، حتی کانشسنس هم با اویرنس فرق میکنه، اما بالاخره ما فعلا به خاطر بحث ما فرق قائل شدن به این اعباد مختلف ضرورت هم میشه. خب یه ساحت دو بگرده، یه ساحت سوم میدن به ساحت عواطف و احساس ها میشه، ساحت سوم که ساحت خوشایند ها، بدایند ها، لذات، آلام، عشق ها، نفرت ها، دوستی ها، دشمنی ها، شادی ها، اندوه ها و امید، ناامیدی و همین عواطف و احساس ها میشه. این هم یه ساحت سوم. یک ساعت چهارم ساعت نیازها و خواسته هاست که البته باز نیازم با خواسته فرق میکنه و بحثای خیلی جالبی وجود داره، تفاوت بین نیاز و خواسته. توجه میکنید یه چیزی ممکنه نیاز من باشه به نظر بعضی ولی خواسته من نباشه، یا بالعکس خواسته من باشه ولی نیاز من نباشه، و بحثای خیلی جالبی اینجا وجود داره. قدمای ما کمتر توجه میکردن به اینکه فرق میکنه حاجت با مطلوب، که چیزی حاجت آدم باشه ولی مطلوب آدم نباشه و قصال آزاد، عکسش هم صحیحه. نمی یک ساعته، یک ساعت آخری هم داریم، ساعت اعمال ماست که این اعمال وقتی میگیم میگه اهم از البته از اعمال جوارحی ما و اعمال جوارحی ما. ما در واقع داره این پنج ساعت لاعقل هست: ساحت جسم، ذهن و آگاهی، عواطف و احساسات، نیازها و خواسته ها، و ساحت اعمال که پنجمینه که خودش اعمال جوانهی و جوانهی رو شامل میشه. اعمال هم وقتی میگم اهم از اقوال هم هست، یعنی قول هم اینو عمل به حساب میاره، در جمعه سخن گفتن هم اینو عمل به حساب میاره، در همینجا میکنی. خب نمی که بحثی که در اینجا باشه
این اصلا مترفی رو از سبات رو بپنیم، یا نه حتی اگر نمازم ممکنه یا از مؤلفه های سبات نشمه.
دقیقاً. ولی البته میدونید که هنوز بیشتر متفکران انسان شناس قائل به ثبات هست، میدونید، چون چندان عمری هم نگذشته که بخوایم توش تطوری ببینیم. 200,000 سال واقعا در بابا عصر کیهانی عمری نیست که بگیم توی این مدت ما تغییر کرده ایم یا نه. مهم نیست که البته در آینده وضع چه قرار باقی بمونه. این که انسان میتونه متطور بشه، البته در 6 ساحت مختلف قائل به تطور کسانی شدن که آدم در 6 فاز انسان ها ممکنه تغییر بکنن، نه منظور فرد آدمی ها، نوع آدمی عوض بکن. من که در مثلا 60 سال عمرم، 50 سال عمرم که تغییر نمی کنم، تغییر مورد نظر در اینجا مراد اینه که اعقاب ما با ما متفاوت خواهند بود. در 6 ناحیه ادعای این تطور شده. ولی با این همه اکثر انسان شناسان قائل به ثبات ماهیت آدمی هستند و معتقدند لااقل تو این 200 هزار سال تغییری حاصل نشده در ماهیت آدمی. منطقه بحث البته در اینه که اون ماهیت آدمی که میگی ثابته، اون چیه؟ کدوم مؤلفه ها ثابت میده؟ اینجا دیگه اختلاف هست بین انسان شناسان مختلف. بحث سومی وجود داره و اونم بحث ارتباطات آدمی که تو انسان شناسی فلسفی محل بحث واقع میشه، که ارتباطات آدمی هم به نظر میاد که به چهار ارتباط بشه تقسیم کرد. ارتباطات آدمی رو تو بحث سوم، یکی ارتباطی که انسان با خدا داره، با فرض وجود خدا یا با فرض زعم به وجود خدا. چه آدم چه خدا وجود داشته باشه، چه گمان بکنه که وجود داره، اهم از اینکه وجود داشته باشه نداشته باشه، با او ارتباط داره. یکم ارتباط انسان با خودشه، یکم ارتباط انسان با انسانهای دیگره، و یکم ارتباط انسان است با طبیعت، که چهار قسم ارتباطه. و انسان در هیچ لحظه از لحظات هوشیاری زندگیش از یکی از این چهار ارتباط خالی نیست. مانعت و جمع هم البته با هم نیستند، یعنی میشه آدم در یک آن دو ارتباط داره برقرار میکنه، ممکنه سه تا ارتباط داره برقرار میکنه، ولی مانعت و خلوب هستن. یعنی نمیشه دادن در یک لحظه از لحظات زندگیش، لحظات هوشیاری زندگیش، آدم در حال هیچ دومن چهار تا ارتباط نباشه. بالاخره یا در ارتباط خودش یا خدا یا انسان های دیگه یا طبیعت. این هم در واقع یک بحث سومیه در باب ارتباطات آدم. ببینید معمولا دوستان توجه بکنن، معمولا وقتی که بحث ماورای طبیعت پیش میاد یا زیل عنوان خدا میگنجونن، و وقتی میگم خدا منظورش در واقع دیگه کل عالم ماورایه، توجه کنید، یا نه زیل عنوان خدا به علاوه طبیعت میگنجونن، مثل پاراسایکولوژیست ها. پاراسایکولوژیست ها اون یعنی بعضی از اون چیزایی که ما ماورایی میدونیم در واقع مربوط به طبیعت میدونن، توجه کنید، ولی مربوط به یه فاز دیگری از خود طبیعت تلقی میکنن. من اینجا میگم میگنجونن، توجه کنید. جالبی نمیخوام وارد این بحث بشم، مثلا این که فرض کنید که آدم تلپاتی یعنی دوراگاهی، یا مثلا کلیرووایلز یعنی مثلا بیبینی، یا پریکوگنیشن پیش شناخت، پیش آگاهی، اینا آیا مربوط به عالم طبیعت یا عالم ماورای طبیعت؟ خب خیلی هم میگن مربوط به عالم طبیعته، ولی میگن مربوط به عالم طبیعت هست معناش این نیست که تو قوانین فیزیک قابل تبیینه، تو قوانین شیمی قابل تبیینه، ولی بالاخره اونها قانون طبیعیه. یا مثلا سوالی که بهش میزنن جن را، خیلی هم میگن تو عالم طبیعته، همینجا میگنجون. فرشته را خب تو میدونی که در بسیار از فرشته شناسی ها فرشته تو عالم طبیعته، متوجه جسم لطیفی داره ولی طبیعت. ولی بالاخره اگه کسی هم قائل به چیزی باشه، یا زیر عنوان خدا یا زیر عنوان خدای علاوه طبیعت، همه رو میگنجون. خب اینم بحث سوم، در واقع بحث ارتباطات آدمی. بحث چهارم که در اینجا هست و اونم به نظر میاد که بحث مهمیه، بحث دامنه ذکورت و انوثته، که خیلی بحث فلسفی مهمیه. دامنه ذکورت و انوثته که در انسان شناسی فلسفی، ببینید آیا با ما آدمیان این که زن و مردی، بعضیمون زنیم بعضیمون مردیم، مؤنث و مذکریم، این تا کجا، این زنانگی و مردانگی، این مادینگی و نرینگی تا کجا سریان داره نفوذ میکنه؟ آیا فقط منحصر به عالم جسمه؟ یعنی زن و مرد فقط تو عالم جسم زن و مردن، دیگه از جسم رفتیم بیرون دیگه انسان انسان، نه زن نه مرد؟ یا نه تو عالم ذهن هم باز مرد و زن فرق میکنن، یعنی ذکورت و انوثت تو ذهنم رخنه کرده، یا تو عواطف و احساسات هم هست، یا تو نیازها و خواسته هم هست، یا تو اعمالم هست. این که این برد ذکورت و انوثت چقدره، تو کجاست، این خدمت رو عرض کنم که بحث خیلی مهمیه. توجه کنید خیلی اختلاف های وجود داره، مخصوصا دوستانی که به مباحث فمینیستی آشنایی داشته باشن میدونن که یکی از بحث‌های جدی فمینیست‌ها اینه که زنانگی تا کجا ادامه داره و مردانگی تا کجا ادامه داره، از کجا به بعده که ما میتونیم
مثال خیلی ساده به شما بزنم، ببین تومار کره زمینی روز آفتابی رو عرض میکنم که روز ابری وجود داره، درسته؟ اما شما اگه 30 کیلومتر از کره زمین رفتید بالا، دیگه اونجا آفتاب و ابر، این تفکیک آفتاب و ابر از بین میره. درست میکنید؟ هر تقسیم بندی واقعا در یه عالم مقال مورد داره. از اون عالم مقال که رفتید بیرون نه. مثلا تو عالم زندگی عادی تقسیم اشیا به جامدات و مایعات و گازها معنا داره. درسته؟ تو عالم متوسط، عالمی که تو زندگی عادی شوش جریان داره. این که بگیم کل جسم امامای و جامد و او مثلا غازور، این کاملا چه هست؟ علاوه گفتن هوا امروزه میگن باز این کامل معنا داره. اما شما برید تو جهان بی نهایت بزرگ ها، جهانی که واحد شمارشش کهکشان ها هست، اونجا دیگه تقسیم جسم مایع و جامد و گاز معنا داره. برید تو جهان بی نهایت کوچک ها، اونجایی که جهان ساب اتمیکه، اونجا نمیشه گفت یه الکترون مایع یا گاز یا جامد شده. الکترون نه مایع، نه گاز، نه جامد. پوزیترون، مزون، این نوترون و پروتون و پوزیترون و عرض میکنم مزون و زیر مجموعه های اینا و ذره های بنیادی، اینا اصلا نمیشه گفت جامد، نمیشه گفت مایع، نه گاز. یعنی تقسیم بندی فقط تو عالم مقال زندگی عادی که جهان متوسط بین جهان بی‌نهایت بزرگ ها و جهان بی‌نهایت کوچک ها معنا داره. حالا بحث در اینجا همینه که این ذکورت و انوثت تو کجا معنا داره؟ آیا زن و مرد فقط تو به بدنشون نظر میکنیم، زنانگی مردانگی دارن، یا به فازهای دیگری وجود داشتن که راه پیدا میکنیم دارن؟ این هم یک بحث. بحث پنجمی هم در اینجا وجود داره و اونم مسئله قبل و بعد آدمیه. چه این بحث الانسان قبل دنیا و الانسان فی دنیا و الانسان بعد دنیا مطرحه. این قبل و بعد آدمی، که آدم قبل از اینکه به دنیا بیاد آدمی کجا بوده، یا بعد از اینکه از دنیا میره کجا خواهد رفت، آیا از جایی اومده به جایی خواهد رفت یا نه از جایی اومده نه به جایی خواهد رفت. و این بحثی که راجع به قبل و بعد آدمی وجود داره، که دیگه مسئله من بسقاخیز و عالم برزخ و آخرت و حرفای اینجا مطرح میشه، عالم زر رو نمیدونم، عالم صور افلاطونی و اینا هم باز اینجا مطرح میشه، یه بخش از صور افلاطونی که مربوط میشه به انسان و اینجا مربوط میشه. و این بحث هست بالاخره که اینم بحث. این پنج تا بحث مهمترین بحث های انسانشناسی فلسفی هست. حالا این هم بعد این فهرست رو خدمت دوستان گفتم که تو ادامه این بحث به بعض از قسمت‌های دیگر این فهرست هم ما کار رو پیدا می‌کنیم، رفت پیدا می‌کنیم به بحث ما. خب حالا عرض می‌کردم که اولین پیشفرض گزاره، ببخشید اولین پیشفرض استدلال‌هایی که ماهیتاً تجربی روان شناختیه، اولین پیشفرضشون که انسان دارای ماهیتی است ثابت. یعنی هم بحث اول، انسان دارای ماهیت ثابتی. این پیش‌فرض هایی که گفتم و بازم تکرار میکنم، بعد خواهیم دید که میشه از این پیش‌فرض صرف نظرم کرد و بدون این پیش‌فرض هم چه بس تا بشه استدلال رو تمشیت کرد و جلو بود. ولی بالاخره فعلا اینو قبول کنیم که یک ماهیت ثابتی داریم. پیش‌فرض دوم این استدلالات بعد از ثبات ماهیت انسان اینه که آدمیان از یک سلسله چیزها بالمعال لذت و از یک سلسله چیزها بالمعال الم آیدشون میشه. یک سلسله امور هستن که همه آدمیان از این امور بالمعال احساس لذت میکنن، و یک سلسله امور هم هستن که همه آدمیان بالمعال از این امور احساس الم میکنن. این معناش چیه؟ این معناش اینه که انسان‌ها در ناحیه احساسات و عواطف ثباتی دارند. یکی از اون نواحی که میگفتیم ناحیه احساسات و عواطف بود، گفتیم به لذات و آلام مربوط میشه. ثباتی دارند. یه سلسله چیزا هست که همه ما آدمیان رو میآزاره و اسباب الم و درد و رنجمون میشه، و یه سلسله چیزا هم هست که همه ما آدمیان رو ملتزمون میکنه، التزاز میبریم. اینم نکته دوم. این چیزی که گفتن بالمعال
این تعبیر بالمعال رو عمدن اضافه کردم به دلیل اینکه ما انسان ها به رضایت درجه اول و رضایت درجه دوم هم در زندگیمون داریم و باید به این توجه کرد و قبلا شاید اشاره به این کرده بودم که مثلا اینکه اینقدر تو اخلاق تو در میان فرهنگ خود ما در علم اصول در فقه این بحث پیش کشیده میشه که آدم باید مثلا بین فاسد و افسد که گیر میکنه وقت بیاد افسد رو بگیره برای اینکه افسد رو رفع بکنه بعد در واقع دفع افسد بکنه با فاسد این فاسد رو بگیره ولی افسد رو رها بکنه اگه گیر کرد واقعا بین این دوتا و چاره ای جزی نداشت که دوتا امر فاسد رو انجام بده بالاخره میبینه کدومش فاسده و کدومش فاسدتره و اون فاسدتره رو رها بکنه با انجام دادن اون فاسده یا از اون طرف اگر انسان بین صالح و اصلح گیر کرد ما بیاد اصلحه رو انجام بده و صالحه رو وابنهه یعنی در واقع جلب بکنه اصلح رو با وانهادن صالح این که دفع افسد با فاسد و جلب اصلح با صالح این خودش یک پیش‌فرض داره و اون پیش‌فرض اینه که گاهی وقتا هست که دو تا چیز هستن هر دو بدند چون به دفعه اون که فاسده و اون که افسده هر دو فساد توشون هست و بنابراین هر دو بدند و هر دو بدند یعنی ما به هیچ کدومشون رضایت درجه اول نداریم نه من به این رضایت درجه اول دارم نه به این رضایت درجه اول دارم علامت اینه که به هیچ کدومشون رضایت درجه اول ندارم اینه که تا گیر نکنم بین این دوتا دست به هیچ کدومشون نمیزنم پس همیشه نه از این خوشم میاد نه از این خوشم میاد نه از فاسد خوشم میاد نه از افسد اما با این همه وقتی که نه از فاسد خوشم میاد و نه افسد ولی با این همه دفع افسد میکنم با فاسد یعنی مرتکب عمل فاسد میشم برای اینکه مرتکب عمل افسد نشم یعنی بالاخره بین دو کدومو ترجیح دادم فاسده رو ترجیح دادم یعنی به فاسده من رضایت درجه چندم دارم رضایت درجه دوم دارم یعنی لوخلی تو و تدعی خودم بودم و حق خودم که فاسد رو هم نمیپسندیدم بله حالا که الا و لابد باید بین فاسد و افسده که انتخاب بکنم بالاخره فاسده رو انتخاب میکنم افسده رو رها میکنم یعنی فاسده رو بهش رضایت دادم اما رضایت درجه دوم دادم به همین ترتیب در باب صالح و اصلح هم همینجوره صالح و اصلح هم هر دوشون خوبن و بنابراین به ترک هیچ کدومش رضایت درجه اول ندارم نه به ترک این رضایت درجه اول دارم نه به ترک این ولی وقتی که بالاخره صالحه رو ترک میکنم و به اصلحه رو انجام میدم و صالحه رو ترک میکنم یعنی به ترک صالحه رضایت درجه چندم دادم رضایت درجه دوم بنابراین به ترک هیچ کدامشون رضایت درجه اول ندارم ولی به ترک عمل صالح رضایت درجه دوم دارم خب این تو مسائل چی بود؟ اخلاقی بود اما از مسائل اخلاقی که میبینید مسائل روانشناختی هم همین جوره آدم تو زندگی بین لذیذ و لذیذتر گیر میکنه بین مؤلم و مؤلمتر این که مؤلمه مؤلمه ولی مؤلمتر مؤلمتره بین مؤلم و مؤلم و مؤلمتر گیر میکنه بین عرض میکنم که ملز و ملزتر گیر میکنه خب اینجا هم ترجیحات روانشناختی میده و در همه این موارد وقت ترجیح میده آدم در واقع منو چیکار کرده؟ اومده به یه امر رضایت درجه دوم داده حالا این که لغت بالمعال رو در اونجا به کار بردن به خاطر اینه که این رضایت درجه دوم بیان تو کار وگرنه خیلی وقتا هم اگه نمیگفتیم بالمعال رو و خیلی وقتا کسی به اون گفت آقا این مدعاتون غلطه بخاطر اینکه بعض وقتا آدم یه کار رو با اینکه مشقت داره تن بهش میده میگیم بله مشقت داره و چون مشقت داره رضایت درجه اول بهش نداره ولی بالمعال براش خوبه بالمعال عمل مشقت آمیز براش خوبه یعنی مثلا فرض کنید من که فردا امتحان دارم بدم امشب میخوام فلان فیلم سینمایی رو ببینم و وقتی از فیلم سینمایی صرف نظر میکنم واقعا یه دردی رنجی عائدم میشه ولی بالمعال به این ندیدن فیلم سینمایی رضایت درجه دوم دارم یعنی بالمعال بازم این کار برای من ملزتر است تا مثلا تماشای اون فیلم سینمایی خب این هست خب بنابراین این مقدمه دوم پیش‌فرض دوم این استدلال هم اینه که در ما آدمیان در ناحیه احساسات و عواطف یک سلسله امور ثابت وجود داره و این معناش اینه که ما انسان آدمیان هممون از یک سلسله از امور احساس علم میکنیم بالمعال، از این سلسله از امورم بالمعال احساس لذت میکنیم. این مقدمه دوم یه مقدمه کاملا روانشناختی، یعنی کسی بخواد قبول بکنه یا رد بکنه این مقدمه دوم رو، فقط بر اساس تجربه میتونه قبول یا رد بکنه. نقد و ابرامش با تجربه صورت میگیره. این مقدمه دوم. مقدمه سوم که میشم زیر هم مقدمه دوم گنجوندش و میشم مستقلا مقدمه سومش تلقی کرد، اینه که این اموری که بالمعال ما آدمیان ازش لذت میبریم یا علم میبریم، اینا قابل تشخیص و تعیینند. میشه گفت اینو 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 این رو ما ازش لذت میبریم بالمعال، اینو 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 این رو ما ازش بالمعال علم میبریم. درسته؟ خب حالا که میگیم توی این مقدمه سوم که اینا قابل تشخیصن، حالا چیان اینا؟ اینجاست که الا ما شاء الله بین روانشناسان اختلاف وجود داره در باب این که ما انسان ها بالمعال از چی لذت میبریم و بالمعال از چی علم میبریم، و معناش اینه که ما بالمعال به دنبال چی داریم میدویم و به معال از چی داریم میگریزیم. این گرویش ما و گریزش ما نهایتاً به سوی چه چیزی و از چه چیزی، به سوی چه چیزی ما داریم هی میگراییم در طول زندگیمون و از چه چیزی داریم دائماً میگریزیم در طول زندگیمون. چه چیزی هست که نهایتاً ما ازش لذت میبریم و چه چیزی هست که نهایتاً ما ازش علم میبریم؟ در اینجا اختلاف فراوان وجود داره. الان مشاهد من اینجا نمیخوام وارد بحث های مختلفی که در این باب شده بشم. بهترین بحث ها رو به نظر من در این مورد ویلیام جیمز، فیلسوف و روانشناس معروف آمریکایی در نیمه دوم قرن 19 و نیمه اول قرن 20 کرده. روانشناسیش یه روانشناسی تجربی عقلی در برزخ بین روانشناسی تجربی و روانشناسی فلسفی، ولی بعدها هم روانشناسان در این جهت کارهای فراوانی انجام دادن، اگرچه بن بنمایش هنوزم تو آثار ویلیام جیمز هست. حالا من چند تا از نظریات رو عرض میکنم خدمتتون. یک نظریه اینه که انسان بالمعال طالب آرامشه، فقط آرامش میخواد و هر چیزی که آرامش او رو برهم میزنه از اون گریزانه. بنابراین آرامش مطلوب ذاتیه و ناآرامی این نامطلوب ذاتیه. و موجبات آرامش میشن مطلوبهای غیری، موجبات ناآرامی هم میشن چی؟ نامطلوبهای غیری. در خیلی از زبانها واقعا همینجوره. شما دقت بکنید در زبان انگلیسی بیماری رو میگن دیزیز، درسته؟ بیماری در زبان انگلیسی میشه دیزیز، بیماری. ولی ببینید در اصل در زبان انگلیسی میده دیس ایز، ایز یعنی آرامش، دیس ایز یعنی ناآرامی. یعنی معتقدن همه در واقع بیماری ها ناشی از ناآرامی آدمیه. خب این دیدگاه دیدگاهیه که خیلی ها قبول دارن، ولی به صورت خیلی سنتیش به بودا نسبت. بودا بنیان گذاری که بچه مختصه دین خودش همینه که اعتقادش بر این بود که ما همه به دنبال آرامشیم. هر چیز دیگه رو اگر میبینید به دنبالش میریم، چون فکر میکنیم او از موجبات آرامشه، و هر چیز دیگه که ازش میگریزیم چون فکر میکنیم از موجبات ناآرامیه. بنابراین ما فقط و فقط طالب آرامشیم. خب این یه دیدیه. این دید رو خیلی از روانشناسان قبول دارن و بسیار از روانشناسان نهضت سوم روانشناسی و روانشناسان نهضت چهارم روانشناسی، کسانی مثل ویلبر در نهضت چهارم روانشناسی، کسانی مثل مزلو و راجرز در نهضت سوم روانشناسی، اینا قبول دارن این رو که آدم همه زندگیش به دنبال آرامشه.
هر چیزی رو میخواد چون رو موجب آرامش میدونه و هر چیزی رو نمیخواد اونو موجب ناآرامی میدونه. توجه میکنید؟ بعضی ها مثلا مستندات دینی هم حتی پیدا میکنن. شما مثلا در من نمیخوام به قرآن نسبت بدم، میخوام ببین در قرآن به نظر میاد به این مثلا تکیه شده. فرض کنید اونجایی که مثلا حضرت ابراهیم میگه که رب ارینی کیف توحی الموتا، و قرآن خدا میفرماد که اولم تؤمن، قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، ایمان دارم یه چیزی بالاتر میخوام، اونو ندارم، دل آرام ندارم. ببینید ابراهیم میگه من ایمان دارم، بلا ایمان دارم، اما یه چیزی مهمتر از ایمانه که ندارم، اونو میخوام. و اون میگه دل آرام، آرامش میخوام، آرامش ندارم. یا مثلا وقتی قرآن میگه که الا به ذکر الله تطمئن القلوب، با یاد خدا دل آرام میگیرد، این معلومش که مطلوب ذاتی شما آرامشه، وسیلهش ذکر الله، وسیلهش ذکر الله. یا مثلا وقتی که حالا با طبق تفسیری که البته از نیاهی شده، وقتی که مثلا گفته میشه که یا ایتو هن نفس المطمئنه ارجعی لارب به کراویت مرضیه، اینجا طبق تفسیری که البته گفتن، حالا اگه تفسیر بپذیریم، گفتن این عالی ترین مقام آدمیه وقتی که دن به آرامش میرسه. یا ایتو هن نفس المطمئنه، ای دل آرام، این آخرین مقام آدمیه که به آرامش میرسه. خب تاییداتی داره، در مسیحیت هم تاییدات مثل این داره. مثلا که دقت کرده باشی در موعظه بر فراز کوه حضرت عیسی سلام الله علیه به آرامش تکیه میکنه، با اینکه 12 موعظه یا به تعبیر 9 موعظه مهم داره، ولی همش در واقع گویا ترجیبندش نوعی آرامشه. اون چیزی که در ترجمه های فارسی این موعظه اومده که خوشا به حاله، در واقع ترجمه درستی نیست. در تمام اون 12 یا 9 موردی که حضرت در اون موعظه گفتن، هم وقتی میخواستن بشارت بدن گفتن آرامش بر کسی که فلان، آرامش بر کسی که فلان، که ما ترجمه کرده این به خوشا به حاله و خوشا به حال ترجمه دقیقی نیست. برحال این مثلا کسانی گفتن خب آرامش، وقتی بحث آرامش بیاد وقت نقیزش چیه؟ اینجا حالات بین نقیز آرامش هم باز تفاوت هست. خب اضطراب رو معمولا نقیز آرامش به حساب بردن، ولی چیزهای دیگر هم نقیز آرامش به حساب اومده و بعضی گفتن اصلا آرامش خودش مهدانیه، یه امر بسیطه، ولی عرض میکنم که نقایزش دیگه چند تا چیز هم. چند تا چیز مرکب هم که همه نقیز آرامش. خب بعضی ها آرامش رو قبول دارن ولی معتقدن آرامش رو انسان فقط آرامش نمیخواد، گفتن آرامش همراه با یه چیز دیگری که ازش همین هم به شادی، گفتن این دوتا مدعوهای ذاتیشن، آرامش و شادی، این هم هست که کسانی گفتن. باز اگر دوستان دقت کنن در باب این که شادی هم ضدش چی باشه، غالباً گمان بنی میده که شادی ضدش غمه، اما به نظر میاد ضد شادی افسردگیه نه غم. نگاه کنید اگر دقت بکنید عرفای ما که به گفته مثلا ابن سینا میگفت که العارف ها هشتون بشون دیگه، درسته؟ ولی در این حال عرفا از غم خالی نبودن، از افسردگی خالی بودن. عارف افسرده نیست، غمگین گاهی میشه چرا، اما افسردگی گی نداره. ضد شادی ظاهرن افسردگی نه غم. توجه میکنید؟ این که مثلا کسی میگه هر دم از نو غمی آید به مبارک بادم، اینو منافی نمیدونه با این که عرض میکنم عارف باشه، اما هیچ عارفی افسرده نیست. عارف بشه، بشه دقیقا ضد افسرده، یعنی که بشه از افسردگی نداره ولی غم داره البته. خب این هم باز بحثی در واقع، بله اینم گفتن. بله خدمتتون عرض کنم که حالا به مناسبت که این خانم اینو فرمودن، یکی از چیزهایی که خیلی جالبه به شما عرض بکنم، یه رشته ایست در روانشناسی که امروزه بهش میگن روانشناسی رنگ ها، رشد هم خیلی کرده، مثلا در این 25 سال اخیر خیلی رشد کرده روانشناسی رنگ ها. کتاب خیلی خوبی در این باب نوشته شده، خیلیش هم تحت تأثیر ما بعد از طبیعه رنگ‌های ویتگنشتاینه. ویتگنشتاین نظریه فلسفی در باب رنگ آورد که این بعد باعث همین بحثی شد که امروزه بهش میگیم روانشناسی رنگ‌ها. وقت در اونجا یکی از راه‌های شناخت شخصیت شما اینه که رنگ‌های در اختیار شما می‌گذارن و میگن اون بسته به لذتی که از دیدنش می‌برید مدرج بندی کنید. بگید مثلا کدوم رنگ رو بیشتر از همه لذت می‌برید، کدوم دوم، سوم، چهارم، پنجم. و از همینجا تشخیص میدن که ویژگی‌های روانشناختی شما چیه. وقت جالبه، حالا چون خانم اشاره فرمودن، جالبه که یک نوع تناظر یک به یکی بین بعضی از احساسات و عواطف و بعضی از رنگ‌ها وجود داره. مثلا شما بعضی از مثلا افسرده باشید بعض از رنگ‌ها رو دوست می‌دارید. مثلا شاد باشید بعض از رنگ‌های دیگر رو دوست می‌دارید. امیدوار باشید بعضی از رنگ ها، ناامید باشید بعضی از رنگ ها، رضایت باطن داشته باشید بعضی از رنگ ها، رضایت باطن نداشته باشید بعضی از رنگ های دیگه، و یه همچی تناظری ادعا شده. حالا لااقل ادعا که خیلی شده، حالا نمیگم دقیقا هم تثبیت شده، حالا شده و تو کتاب هم دیدید دیگه. بله، حالا من با سیدی رو خیلی سر و کار ندارم، ولی کتاباشو دیدم. بله، کتابای فراوانی در این باب وجود داره. حالا سیدی هم حتما هست. و اگه تناظر یک به یک درست باشه، واقعا یه روزی میشه خانم بر اساس رنگ ها ما عواطفمون رو نامگذاری کنیم. توجه میکنیم وقت میشه گفت که سرخ و سیاه و هر رنگی که شما بهش اشاره کردیم. اینم باز خب یه حرفی که کسانی گفتن نه، ما علاوه بر آرامش دنبال شادی هم هستیم. کسانی باز کافی ندونستن و آمدن گفتن نه، امید هم چیز سومیه که ما میخوایم، غیر از آرامش، شادی، امیدم مطلوب انسانه و امید غیر از آرامش، غیر از شادیه و قابل ارجاع و تحلیل به هیچ کدوم از اون دوتای دیگه نیست. گفتن آدم از ناامیدی عرض میکنم که گریزانه. بعض مدن چیز دیگری اضافه کردن به نام ایقان، گفتن انسان جبلتن از شک ناراحت. آدم از قطع لذت میبره، از ایقان لذت میبره، از شک ناراحت. اینم کسانی گفتن. این رشته رو ادامه ها داره، توجه میکنید. اما بعضی آمدن اصلا همه اینا رو به هم زدن،
یعنی ایقان
به اضافه موسیقی دیگه، ولی بعضی آمدن اصلا همه اینا رو به هم زدن و گفتن آقا اصلا آدم یه چیزی میخواد به نام رضایت باطن، سلف ساتیسفکشن. گفتن اصلا اونا همه مصادیق اینه، سلف ساتیسفکشنه. آنها از سلف ساتیسفکشن لذت بره، از رضایت باطن، و هر چیزی که رضایت باطن رو به هم میزنه آدم ازش گریزانه. توجه میکنید؟ اینا هم بعضی ها گفتن. و قص الهازا، تنوعات فراوانی وجود داره تو این زمینه و چیزهای فراوانی گفته شده. خود من شاید دوستان در دیدگان دیده باشن، من معمولا بر روی آرامش، شادی، امید، یه چیز دیگری به نام رضایت باطن، نه اینکه اون رضایت باطنی که جامع همه این هاست، و یه چیز دیگری به نام معنا یافتگی. اینا بیشتر به نظر قابل دفاع میاد، این پنج تا: آرامش، شادی، امید، رضایت باطن و معنا یافتگی. تو باز رضایت باطن در اینجا اون رضایت باطنی که مقصد همه اینها به نظر بعضی ها بود نیست، به هر حال کار نداره. اما هنوز که هنوزه واقعا نمیشه گفت که به یه اجماعی در این باب روانشناسان رسیدن که ما آدمیان واقعا در معال کارمون به دنبال چی میگردیم. توجه میکنیم اگر کسی بخواد برای خودش تشخیص بده، چه بسا راهش همون چیزی باشه که ازش تعبیر می‌کنن به خودکاوی، سلف آنالیزیس، خودکاوی. و روش‌های خودکاوی فراوان وجود داره. مخصوصاً بهترین روش خودکاوی، روش خودکاوی خانم ماریون که خیلی معروفه، که شما از طریق این نوع خودکاوی میتونید خودتون بفهمید که تو زندگی به دنبال چه چیزی هستید. خیلی معروف این روش خودکاوی ماریون. من یادم میاد که چند سال پیش از در یک مصاحبه ای از آبراهام مزلو در باب روش مورد توصیه او برای خودکاری ها. آبراهام مزلو میدونید که شخص اول بودی در زمانه خودش در روانشناسی خیلی معتبری به حساب میومد. عرض میکنم که ازش میدونید در این مصاحبه ای ازش میپرسم که شما چه روش رو برای خودکاری توصیه میکنید؟ وقتی میگه من علی رغم اینکه نزدیک به 60 سال در روانشناسی کار کردم ولی هنوزم روش خانم ماریون رو بیشتر از روش های دیگه میپسندم. ایشون در دو تا کتاب و بعد در یه تکمیله در سه تا کتاب روش های کنم خودش رو بشناسه رو آورده. کتابی است که البته به زبان فارسی هیچ ترجمه نشده. این کتاب به نظر من زیر قیمت و ارزشمند میده. سه تا کتاب. دو تا کتاب و البته یه تکمیله که اونم یه کتاب حساب میشه سه تا کتاب. این روش خودکاری ولی خب این روش فقط برای خود آدم نافعه ولی برمون پیش فرض سوم ما سودمند چون پیش فرض سوم می‌خواد که همه ما آدمیان تو اون عرض می‌کنم که امور مشترکی این نهادی که چیز برمون نشون بده وضع خودم برای خودم روشن می‌کنه اما اینکه شما هم با من شریک باشین از این نوع خودکاری بر نمیاد. اون استدلال در واقع تحقیقات آماری آزمایشگاهی روانشناسی میخواد که همین که عرض کردم تا الان به نتیجه نرسید که بتونیم بگیم دقیقاً آدمیان بالمعال دارن از چی میگریزن به چه چیزی میگرایند. نه بالاخره سلف آنالایزیس این خدمتتون اصلا مقدمه سلف
از انسان ها به سوی مقدمه چهارو میده دیگه انسان ها به سوی هیچ هدفی در زندگی نمی روند مگر همان امر یا اموری که بالمعال براشون لذت آوره به سوی چی دیگه نمی روند. و این معنیش چیه؟ معنیش اینه که اگر شما هر هدف دیگری برای زندگی ترسیم بکنید این هدف رو کسی پی نخواهد گرفت لغوه. نگاه می‌کنی درست مثل اینکه به آب دستور بده که تو سربالایی بده خب نمی‌ره بود چون به تب حالا به تب به گفته قدما به تب مایل به چی؟ به سرازیری. شما هر چی دستور بهش بدید دستور عمل و آیین‌نامه و هر چی می‌خواید بکنید نمیشی. انسان ها تو زندگیشون به دنبال اون هدف یا اهدافی میرن که بالمعال ازش لذت میبرند. بنابراین صدور هر گونه فرمان دیگری در باب هدف زندگی صدور یک فرمان لغوه، فرمانی که هیچ وقت به اجرا نخواهد آمد. خب این معناش چیه؟ معناش اینه که هدف زندگی چی باید باشه؟ هدف زندگی همون امور رو برید از راه روانشناسی تجربه کنید، ببینید چی هست که به سوی اون چیزها گرایش فطری دارید و چه چیزی هست که از اون چیزها گریزش فطری دارید. اون چیزی که بهش گرایش فطری دارید هدف زندگی اوناست. چیز دیگه‌ای هم هدف زندگی نمیتونه باشه چون عملی نیست. نه دیگه، ممکنه یکی نشه. ممکن نشه. دیگه کاملا بستگی به این داره که آیا واقعاً اون تحلیل برسونه به این که همه ی آدمیان به دنبال یک یا دو یا سه چیز مشترکن یا نه. که اگر همه ی آدمیان به دنبال یک دو سه تا چیز مشترک باشن میشه اون یک دو سه تا چیز مشترک میشه هدف زندگی همه ی آدمیان، و اگر نه هر آدمی با آدم دیگه در چه جهاتی کم یا بیش فرق بکنه. خب اگه دقت بکنید ببینید اون میخواست استدلال قبلی میخواست از راه هدف خلقت بفهمه به دنبال چی باید بری. این به دیگه به دنبال هدف خلقت رفت، دنبال چی؟ روانشناسی خود ما. و گفت هر چیزی که شما ازش لذت به المعال نمیبرید اصلا دنبالش نمیتونید برید. بنابراین هدف زندگی چیزی جز این نیست که شما به دنبال چی باشید، به دنبال همون چیزی که ازش لذت میبرید. این ماحصل این استدلال. اگر دقت بکنید این استدلال هیچ مبنای موارد طبیعی نمیخواد. یعنی شما به خدا قائل باشید نباشید، به زندگی پس از مرگ قائل باشید نباشید، هر چه باشه این استدلال میتونه در مورد شما مصداق پیدا کنه. اما در این حال این استدلال اشکالاتی به نظر میاد بهش وارد میشه. خب سوال خیلی خوبیه، ولی باز باید آیا دقیق توجه به این بکنیم که امر از دو بیرون نیست. اگر بخواید اون هدف یا اهداف رو مشترک بین همه انسان ها بدونید، دیگه نمیتونید اون افراد شاذ و نادری رو که اون امور براشون مصور میشه در ذهنشون اونا رو بیارید توی این فهره، چون میخواستیم همه ی آدمیان باشه. مگر اینکه قائل بشید به نظریه دوم که اصلا اینجور نیست که همه ی آدمیان هدف واحد یا هدف‌های مشترک داشته باشن. هدف‌های مشترک وقتی بخوام من که بیش از یک هدف وجودش باشه، ولی همش مشترک باشه. بلکه هر انسانی برای خودش یک اهدافی داره. وقتی در اصولاً البته میشه کسانی که افق دیدشون متفاوت میشه، از یه چیزای دیگه شاد میشن، از یه چیزای دیگه افسرده میشن. به یه چیزای دیگه امید می‌بندن، از یه چیزای دیگه ناامید میشن. توجه می‌کنید؟ این که مثلا علی ابن ابی طالب ظاهراً فرمودن یا از قول علی ابن ابی طالب که من دیدم، شاید معصوم دیگر ازشون نقل شده باشه، که وقتی که به آن چیزی که در دست خداست بیشتر ایمان داشته باشید تا اون چیزی که تو دست خودتونه، اون وقت یه حالت آرمانی دارید. خب این یعنی چی؟ این درست خلاف روانشناسی من و شماست. من و شما ماشینری که الان داریم بهش دل خوشیم، راجع میکنید. اما این کسی به این ماشینی که الان داره اونقدر امید نبسته که به اون ماشینی که تو عرش خداست و منتظره که هر کدوم نازل بشن. خب خیلی فرق میکنه دیگه. مثلا دیگه برای شما بزنم، یه بار دیگه شاید به مناسبت گفتم، وقتی که مثلا حضرت ابراهیم میگه که لا احب الافلین، واقعا یه دیدی داره که از اون دید، چون هم تو وقت من عرض کردم لا احب الافلین که یک ادب پسند زیبایی شناختی مطرح نمی‌کنه، که یعنی مثلا خوشم نمیاد، مثلا وقتی من میگم مثلا چرکه ها خوشم نمیاد، اینجور که نیست. لا احب الافلین داره یه حقیقت رو بیان میکنه از دیده کسی مثل حضرت ابراهیم سلام الله علیه، واقعا همه این امور آفل افول یافتنی اینا در خور دل بستن نیستن. اما منش خوش دوری نیست، یعنی این بند داره. اینجوری نیستم من، درسته؟ بنابراین خب فرق میکنه وقتی افقها عوض بشه، واقعا اون از یه چیز دیگه ای لذت میبره، چیز دیگه الم میبره. اما این فقط با دیدگاه دوم سازگاره، یعنی با دیدگاهی که ما معتقد نباشیم به هدف یا اهداف مشترک و واحد همه آدمیان، و الا خب تو فهرست همه آدمیان که نمی گنجن فقط مولانای نادر. جزئی، بله استیس، بله بله استیس در واقع یه روایتی از این نظریه رو به دست داده. استیس میگه که آقا یک چیزی داریم به نام توهم بزرگ، میگه گراند ایلوژن، خودش تو مقالش داره گراند ایلوژن، یک توهم بزرگ. اون توهم بزرگ به نظر اون نیست که ادیان مطرح میکنن، میگن همه تو برید دنبال همین، و به نظر اون یه نخست سیاسی در واقع، حالا من تعبیر نخست سیاسی من میخوام بعد توجه بکنید، یه نخست سیاسی. ولی میگه اگه بریم دنبال اهداف جزئی، خب یکی از شهرت خوشش میاد، یکی از محبوبیت خوشش میاد، یکی از حیثیت اجتماعی خوشش میاد، یکی از جاه و مقام خوشش میاد، یکی از قدرت، یکی از ثروت، یکی از نمیدونم علم، هر چیز. و اینا به زندگی گویا چی میده؟ در واقع هدف میده. خب این نظریه خیلی از لحاظ این که تجربیه خیلی جالبه به نظر من، نظریه خوبیه، ولی یه اشکالاتی متوجه این میشه که باید جواب بگه این نظریه به نظر میاد. اشکال اولش اینه که اگر یک الهی، یک انسان الهی مثل آقای الهی منش که امروز نایمده، درسته؟ بله بله. اگر ایشون در اومدن اینجور گفتن، گفتن که ببینیم من قبول دارم که انسان در این زندگی به دنبال آرامشه، مثلا همینطور که شما میگید، هر چی میخواید بگید، شادی، نمیدونم امید، رضایت باطن، معنا یافتگی، هر چی میخواید تعبیر کنید، و از اینها لذت میبره، ولی به خاطر خدا باید از این لذات چشم بپوشه. ترجمه کنید، از این لذات باید چشم بپوشه. بله ما قبول داریم ما به دنبال لذت باطنیم، ولی چه بسا خدا ما رو بی دست و بی پا میپسندن. میگفته شاعر ما دیدیم معشوق ما رو چجوری میپسنده، خودمون باشیم و خودمون تا وقتی عاشق نیستیم و معشوق نداریم، البته دنبال آرامشیم، نم رضایت باطن، هرچی خود از نگه اسم ببریم. اما بحث بر سر اینه که چه بسا کسی بگه آه خدایی وجود داره که میگه در این حال که شما به دنبال آرامشی، به دنبال رضایت باطنی، به دنبال چی 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 چی، ولی من میگم از همه اینها به خاطر من صرف نظر کنید، از آرامش صرف نظر کنید، از رضایت صرف نظر کنید، از هر چیز دیگری. این استدلال به نظر من وقتی قوت پیدا میکنه که ما بفهمیم که اخلاق سه فاز داره، و به نظر من این نکته مهمه و میشه قبول کرد، دفاع کرد از اینکه اخلاق سه تا فاز داره و ممکنه فاز سوم اخلاق ما رو از فاز اول و دوم به یک معنا برکنار ببره. ببینید برای این مراحل اخلاق نمیخوام وارد بحثای فراوانی که در مراحل اخلاق زیستن انسان شدن بشم، خیلی بحث زیاد در اینجا وجود داره، انسان خیلی داشت بهتر از بنده میدونید. اما ببینید یک سوال اگر مطرح بشه و اون که من به شما بگم که خانم آقا شما که اخلاقی زندگی میکنید، چرا اخلاقی زندگی میکنید؟ علت این که اخلاقی زندگی میکنید یعنی دروغ نمیگید، تکبر ندارید، خیانت نمیکنید، صداقت دارید، فلان فلان فلان، چرا اخلاقی زندگی میکنید؟ چون شکی نداره که اخلاقی زندگی کردن مخارجی داره، هزینه هایی داره، آدم نمیتونه اخلاقی زندگی بکنه و هیچ هزینه ای هم نپردازه، هیچ عرض میکنم که خرجی هم نکنه. از نظر به اخلاق، به احکام اخلاقی گفته میشه تکالیف اخلاقی، تکلیف هم آدمو به کلفت میندازن، یعنی به مشقت، کلفت این مشقت دیگه. تکلیف اخلاقی یعنی این که شما رو از لحاظ اخلاقی میندازن تو به تکلیف هایی، به یک مشقت هایی. بالاخره آدم نمیتونه که هم اخلاقی زندگی بکنه و هم همیشه سر جاش باشه، طبعا این فداکاری هایی میخواد، یه خزینه هایی داره، یه مخارجی. خب حالا این خزینه هایی میصرفه که که شما اخلاقی زندگی بکنید یا نه. میصرف آدم اخلاق زندگی بود، به چه دلیل دارم اخلاق زندگی کنم؟ نکنه گول بخوریم و اخلاق زندگی بکنیم و به گفته نیچه یه وقت میفهمیم که یکی ساده لوحان جهان اخلاق گرایان جهان هم فهمیم هر چه دم ساده لوح و ابله بوده تو آدم نه اخلاق زندگی کردن چون نفهمدن داستان از چه قراره. ترجمه میکنیم این خدمت مرز کنم که ممکنه واقعا آدم یه دیدی داشته باشه و بگه که آقا این بیچاره ها چقدر گول خوردن اخلاق زندگی میکنن. یه وقتی آدم میاد آقا یه جایی به این مناسبتی من مثلا حالا به خیال اون طرف یه کار اخلاقی انجام داده بودم، بعد من در مورد گفتم من اینجام بله تو نمیده ولی خیلی دهاتی، گفتم چطور گفت آقا هیچ کار این کار را نمیکنه اینجوری، ما دهاتی هست دهاتی اینجوری. خب واقعا ممکنه کسی هم فکر کنه اخلاق گرایان آدم دهاتی های آدم هم ساده لو هم احمق هم ابله هم سطحی هم نمی فهمن. این همه خرج میکنن هزینه میکنن در اخلاق زیستن هیچ هم آیدشون نمیشه. حالا اگر این سوال بشه که دوستان باز در کتاب های فلسفه اخلاق میگن چرا اخلاق آیا اخلاقی زیستن میصرفن، یا به وقت میپرسن چرا اخلاق زیستن میصرفن، خب در جواب چرا اخلاق زیستن میصرفن سه جواب داده شده و به نظر من این سه جواب مانعت و جمع نیستن، سه فاز مختلف اخلاق زیستن. اینجوری گاهی انسان اخلاقی زندگی میکنه به دلیل اینکه میبینه فقط با اخلاق زیستن است که جامعه دارای زندگی اجتماعی مطلوب خواهد شد. اگه اخلاقی زندگی نکنید ما شهروندان زندگی اجتماعی مطلوب نخواهیم داشت. برای اینکه زندگی اجتماعی مطلوبی داشته باشیم چاره‌ای جز این نداریم که راست بگیم، دروغ نگیم، تکبر نورزیم، تواضع بورزیم، خدمت بکنیم، خیانت نکنیم. چی این زندگی اجتماعی مطلوب چیه؟ دیگه بسیاری که شما آرمان از زندگی اجتماعی مطلوب چی باشه؟ ولی معمولا این سه تا عامل رو گفتن زندگی اجتماعی مطلوب زندگی سرش نظم وجود داشته باشه، امنیت وجود داشته باشه و عدالت وجود داشته باشه. لااقل این سه تا که باید حتما توی زندگی اجتماعی وجود داشته باشه، نظم، امنیت و عدالت. وقتی میخواد شخص میگه که خب این که میبین اخلاق زندگی میکنم، میبینم که اگر اخلاق زندگی نکنیم از نظم، از امنیت و از عدالت بی بهره میمونیم دیگه. بنابراین یه غرض اجتماعی است که ما آدمیان رو واداشته که اخلاقی زندگی بکنیم و این معناش اینه که اگر ما میتونستیم زندگی اجتماعی داشته باشیم با همون کیفیات مطلوبه ولی بدون اخلاق زیستن ضرورت نداره اخلاق زندگی بکنیم. ولی خب این چاره نیست. بخواییم امنیت و عرض میکنم که عدالت برخوردار باشید و نظم برخوردار باشید، چاره جز این نیست که به هم راست بگیم، دروغ نگیم، سرقت نکنیم، چی یه قرص. اما ممکنه جواب دوم یک کسی بده و اون جواب دوم اینه که نه، من اصلا به دنبال آرمان های اجتماعی نیستم، به خاطر اون عرض اجتماعی نیست که دارم اخلاق زندگی میکنم، من به دنبال آرمان های فردی روانشناختی هم. من اگه جامعه بدونه عرض میکنم که اخلاقم میتونست به آرمانهای اجتماعیش برسه، من بازم اخلاق رعایت میکردم به خاطر یه غرض دوبوی و اون آرمانهای فردی روانشناختی. یعنی چه؟ یعنی وقتی دروغ میگم اضطراب پیدا میکنم، اضطراب درون رو خواب بگیرم، من راست بگیرم آرمان روانشناختی دارم، میخوام دستخوش قلق نشم، دستخوش اضطراب نشم. راجعون کنیم وقتی که خیانت میکنم ترس منو میگیره، هراس منو میگیره، میخوام یه ترس و هراس منو نگیره. بنابراین یک سلسله آرمانهای فردی روانشناختی دارم و این آرمانهای فردی روانشناختی منو به اخلاق زیستن وادار میکنن، ولو اگر در جامعه اخلاق زیستن هیچ گونه در رسیدن به آرمانهای اجتماعی نقشی هم نداشت، من بازم به خاطر درون خودم راست میگم، به خاطر درون خودم تکبر نمیکنم و قصد علاقه هست دارم. اما یکم سومی هم وجود داره، با اون که کسی بگه نه من اصلا کار به اینم ندارم، من کار به آرمان‌های فردی روانشناختی هم ندارم، من کار به استکمال روحانی و معنوی دارم. این برای من مهمه که از لحاظ معنوی استکمال پیدا کنم. این خیلی فرق میکنه آقا با آرمان‌های فردی روانشناختی. فرقش اینه چیه؟ فرقش اینه که آرمان های فردی روانشناختی یعنی میخوام روانم همین روان که هست باشه ولی آرامش داشته باشم، ولی شاد باشم، ولی رضایت باطن داشته باشم، ولی چی ولی چی. اما این میگه من اصلا میخوام روانم رو عوض کنم، میخوام یه موجود دیگری بشم غیر از اینی که هست، من میخوام نوعی رقا پیدا کنم، نوعی ارتقا پیدا کنم. از این نظر بگیم میگن سلف ترانسندنس. یعنی چه سلف ترانسندنس؟ یعنی از خود فراتر رفتن. من خواست از این وضعی که الان دارم فراتر برم، یه چیز دیگه ای بشم، یه موجود دیگه ای بشم، یه نوع استکمال روحانی و معنوی میخوام پیدا بکنم. وگرنه این که همین وضع روحی داشته باشم ولی آرامش داشته باشم، اینا باز برام مطلوب نیست. میخوام اصلا وضع روحی عوض بشه. خب حالا این وضع روحی عوض بشه مصادیقی داره. عرفا میگن اون وضع ایدئال چیه؟ فناء فلاح و بقاء بالله. میخوام به اونجا برسم، میخوام فانی فلاح بشم و باقی بالله. اون دیگه با آرامش و شادی و این حرفا که اینجا تو فاز دوم گفتیم حاصل نمیاد، چیزی بالاتریه. توجه کنید، میگم فناء فلاح و بقاء بالله. بعضی میگن رسیدن به نیروانا، میخوام اصلا از چرخه هستی از سمسرا نجات پیدا کنم. بوداییان میگن آدم باید از کاری بکنه که اونقدر استکمال پیدا بکنه که اصلا از سمسرا نجات پیدا بکنه. سمسرا چرخه هستی، من میخوام از سمسره نجات پیدا کنم، یعنی از چرخه رفتن و باز آمدن، رفتن و باز آمدن، رفتن و باز آمدن، هی از دنیا برم و در یه قالب تناسخی دیگه باز برگردم و برم و باز برگردم، برم و باز برگردم. میخوام از این سمسره، از این چرخه رفت و بازگشت، از این چرخه زاد و مرگ نجات پیدا کنم و به نیروانا بپیوندم. نیروانا یعنی چی؟ یعنی نیستی که اصل همه هستی هاست. من میخوام به اون برسم، به اون نیروانا، به اون نیستی که منشأ همه هستی ها. خب اینم رهایی رو استکمال، اینم یه روایت دیگه میشه، روایت بوداییان است. و من فکر کنم فنای فدا و بقای بدار این طرف های مسلم میگن هم دست راهی بودا. لیست سومی کسانی گفتن و اون چیه؟ و اون گفتن تشبه به خدا پیدا کردن. ما باید بریم تو هر چی میشه شبیه تر بشیم به خدا. دیگه نمیگن فنای فدا، میگن تشبه به خدا. روایت دیگری کسانی میگن تخلق به اخلاق الله، که بعضی گفتن تخلق به اخلاق الله با تشبه به خدا دو چیزه. تخلق به اخلاق الله وقتی گفته میشه فقط در صفات اخلاقیه، اما تشبه به خدا حتی در صفات مابعد طبیعی. کسانی گفتن بله، ما میریم به طرف چی؟ به طرف تخلق به اخلاق الله. اینا بعضی بود بعضی دیگه ممکنه حتی از اینم پایین تر بیاد، بگن تقرب الالله، مفهوم دینی تریه، تقرب الالله بده. ولی حتی از اینم پایین تر بیاید بگید چی؟ بگید بهشت و جهنم. خب اینا تصاویر مختلفیست که داده شده در باب این استکمال روحانی و معنوی. راجعه میکنید دوستان میتونن اگه بخواهم کنم تصویرهای مختلف این استکمال رو ببینن، را جمع کنن به کتاب The Altman Project. پروژه آتمن نوشته کن بیگر که دیدگاه های مختلف که در عالم وجود داره راجع به این که آدم چگونه از خودش میتونه سلف ترانسندنس پیدا کنه، رقا پیدا کنه از خودش و از این حالت خودش بیاد بیرون به یه حالت دیگه برسه. نه اینکه توی حالت بمونه و شاد باشه، نه توی حالت بمونه و آرامش داشته باشه، این مهمیه. بالاتر از این حرفا، اصلا میخوام متحول بشم، یه چیز دیگه بشم. توجه میکنید؟ حالا باز به تعبیری که کن بیلبر میگه، یه وقتی کسی میگه آقا یه انگشتری دارم از جنس مس، یه انگشتری مسی دارم، این انگشتری مسی افتاده تو منجلاب، تو مزبله، میخوام درش بیارم و چیکار بکنم؟ اونقدر شستشوش بدم که از تمام اون عفونت و تمام اون آلودگی ها نجات پیدا کنم. یه حرفه دومی است. اما یکی کسی میگه خب اصلا انگشتری مسی رو تبدیل کنم به انگشتری طلا، میخواستم عوض بشم، نه اینکه فقط یه تطهیری صورت بگیره، میخواستم یه آدم دیگه بشم، یه موجود دیگه بشم. و یه موجود دیگه بشم خیلی متفاوت میشم با این انسان ها، ولو انسان هایی هم که آرامش هم دارن، شادی هم دارن. هر کسی اینو گفت این سومی رو البته که عرض کردم مانند جمع نیست، یعنی اون که کسی بگه من اخلاق زندگی من بخاطر حرف بگم مانند جمع رو عرض کردم نیست. حالا ببین اگر کسی این سومی رو گفت استکمال روحانی و معنوی و من برای این میخوام اخلاق زندگی بکنم، اون وقت حالاست که اون اشکالی که میگفتم خوب انعقاد پیدا میکنه تو ذهن. و اون که کسی میگه آقا درسته تو زندگی آدم به دنبال مثلا شادیه، به دنبال آرامشه، به دنبال نام رضایت باطل چیه، اما همه اینا رو بیاید فدا کنید برای اینکه به چی برسید؟ به این برسید. خدا گفته در از آرامشتونم دست برده، مثلا خدا گفته از شادیتونم دست برده. بله اگه ما تو این فاز دوم بودیم درسته، همین حرف شما درسته، ما فقط به دنبال چیزایی می‌رفتیم که جبلتن و فطرتن یا به تعبیر ساختاری ما ازش لذت می‌بردیم یا علم ازش می‌بریم، از اونا می‌گریختیم به اونا می‌گرفتیم. اما اگه یه کسی گفت نه شما باید حتی اینا رو فدای این بکنید، یعنی این آرزوهای باطنی، این شادی، آرامش، این آرمان‌های فردی روانشناختی رو باید فدای استکمالات روحانی و معنویتون بکنید. و این معنی معنیش چیه؟ معنیش اینه که طبق این قول البته ممکنه کسی تا آخر عمرش اضطراب داشته باشه، نه آرامش، ولی اضطراب داره عاقبت به خیر تر از اون چی باشه؟ اون آرامش داره باشه. یعنی اون از طریق فدا کردن آرامش و خود رو به اضطراب در انداختن ها به این فاز رسیده، به فاز استکمال روحانی و معنوی رسیده. لغای را یقول نمیگیم و فراوان هم کسانی که همچیزی گفتن گفتن ما نباید تابع روانشناسی خودمون باشیم، بگیم فقط باید جوری زندگی بکنیم که آنچه که روانمون الان در وضع کنونیش میخواد بهش برسیم، یعنی به آرامش برسیم، به شادی برسیم. میکنه نه، اتفاقا بعض وقتا باید از این چیزایی که الان روان ما میخواد صرف نظر بکنیم، برای اینکه اصلا نوعی تحول در ما رخ بده، یه آدم دیگه بشیم، یه موجود دیگری بشیم. بله خب حالا عرض میکنم، این حالا در واقع اشکالی که شما نظرتون میاد که من عرض میکنم، پس اینجا روشن شد که شما میخواهید عرض بکنم که عرض میکنم که ممکنه کسی بگه آقا به خاطر رسیدن به این قرار سوم آدم باید اقراض دومی رو فدا بکنه، فداکاری بکنه. از این نظرم عرض میکنم که شما دیدید که زندگی ما رو در الهیات مسیحی میگن کل زندگی یک نوع ساکریفایس، یک نوع فدا کردن. آدم همیشه داره تو زندگی یه چیز فدا یه چیز دیگه میکنه و خودتون میدونید که سکریفایس در زبان انگلیسی از سکرید یعنی مقدس میاد، این کار قداست هم داره اتفاقا. تمام زندگی آدم مقدس زندگی توش دائما داره یه چیزی فدای چیز دیگه میشه، یه چیزی داره فدای چیز دیگه میشه. ما چه بس ما معلوم میشه اینا رو سکریفایس کنیم، یعنی فدا کنیم به خاطر رسیدن به این استکمال روحانی و معنوی. و اگه اینطور باشه نمیشه به صرف این که ما از یه حالتهای روانی لذت میبریم و از یه حالتهای روانی علم میبریم بگیم هدف زندگی رو قرار میدیم، نه، ممکنه یه خدایی بر جهان حاکم باشه و اون خدا از ما بخواد که به خاطر این قرار سوم از این آرمانهای فردی روانشناختی صرف نظر بکنیم. و اگه اینو گفتیم وقت با صرف این که ما هدف زندگیمون رو از راه روان خودمون شناختیم، این قابل دفاع نخواهد. به این اشکال، به این اشکال که الان مطرح کردم میگن اشکال فروکاستن اخلاق به روانشناسی. میگن شما اخلاق رو قسمت دو گنجوندی، فروکاستید اخلاق به روانشناسی و گفتید هر چیزی که آدم ازش لذت میبره تو زندگی شاید دنبال اون باشه، چه واسه اینجور نباید باشه.
یه اشکال. خب حالا در این اشکال ممکنه یه چیزی به ذهن دوستان بیاد، من فکر کنم به ذهن خانم هم اومده که معلوم هر بکنم تو من از به اشکال بعدی. ممکنه کسی اینجا اینجور جواب بده از این اشکال، بگه آقا باز در اینجا هم که ما استکمال روانشناسی روحانی و معنویمون رو، این استکمال رو ترجیح دادیم بر آرمانهای روانشناختی فردی و اومدیم این آرمان‌های روانشناختی فردی و فلاک هم فرستیم به استکمال، کسی بگه ببینید به خاطرش این کار کردیم، بدانیم که ما از راه استکمال آرامش پیدا میکنیم، باز هم دوباره آرامش پیدا میکنیم. بازم ما به دنبال آرامش رفته ایم. نجوم کنیم. اما یه آرامش کوچکی داشتیم، یه آرامش بزرگتری، من این آرامش کوچکتری رو فدای آرامش بزرگتر کردیم. بازم از استکمال لذت می‌بردیم. نجوم کنیم. بنابراین بازم ما در واقع اصل تئوری سر جاش باقیه. هنوزم آدم هدف زندگیش باید همون چیزایی باشه که دوست می‌داره. متوجه توجه بکنی که گاهی وقتا که همین که ما مالم دوست می‌داریم ولی گاهی وقتا 100 تومن می‌دیم برای اینکه 1000 تومن به دست بیاریم. آدم وقتی 100 تومن میده و 1000 تومن برای اینکه به دست بیاره که نمیگن که این حب مال ازش رفت. هنوز حب مال داره. ولی با اینکه حب مال داره، حب مال بهش میگه این 100 تومن رو بده تا 1000 تومن بگیری. خب؟ ولی هنوز هم حب مال سر جاش باقیه. بگیم هنوزم حب آرامش مثلا سر جاش باقیه. هنوزم مثلا حب رضایت باطن سر جاش باقیه. هنوزم طرف رضایت باطنم. اونتا قبل رضایت باطن رو از این را به دست می آوردم، حالا از این را به بزرگتر به دست می آوردم. یعنی بازم به دنبال اونم. این اشکال از نظرم به ذهن خانم رضایت اومد. من به نظر من این اشکال درست. من به نظر من آدم بالمعال به دنبال یه سلسله خواسته هاست. حالا اگه دیدی یکی رو فدا کرد بفهمی که تو اون یکی دیگه اون خواسته رو به دست آورده. هنوز هم اصل تئوری سر جای خودش باقی هست. هنوز هم آدم آرامش میخواد. منتها اگه به خدا قائل نباشه ممکنه آرامش رو فقط تو این سنخ دوم جستجو میکنه. اگه عارف باشه به خدا قائل باشه به یه عوالم دیگه قائل باشه و ممکنه فکر بکنه که همون که شما فرمودید اگه نفهمیدن افق دیدش که عوض میشه، از یه چیزای دیگه ای کسب لذت میکنه، از یه چیزای دیگه کسب رضایت باطن میکنه. بنابراین این اشکال به نظر میاد که قابل جواب گفتن هست. فقط یک نکته البته قبل از که بپرسم به اشکال دومی نکته همینجا بگم. اگر بخوایم بحث درون دینی بکنیم، به نظر من میاد که خیلی جاها هست که این اشکال واقعا جا میفته، منعقد میشه. یعنی اگه ما باشیم و فقط دین، خیلی وقتا هست که مثل این که آدم باید دست از خیلی از این امور برداره برای یه غرضی مافوق این امور. اما حالا که شما بحث درمونه نمیخوام بکنم وارد اون نمیشه. اما یه اشکال دیگه، یه اشکال منطقیه. با اون اشکال منطقی اینه که چگونه آقا شما توی استدلال از همه انسان‌ها ایکس را میخواهند نتیجه گرفتید که همه انسان ها باید ایکس را بخواهند. ما فرض میکنیم مثلا این ایکس رضایت باطن باشه و فرض هم کنیم تمام اون اشکالات مندفع و بالاخره روانشناسی بر ما تثبیت کرد معنا رو که همه انسان ها رضایت باطن رو میخوان. حالا از همه انسان ها رضایت باطن رو میخواهند، از کجا میشه نتیجه همه انسان ها باید رضایت باطن رو بخواهند؟ یعنی باید هدف زندگیشون رضایت باطن قرار بدن. یعنی چگونه میشه از دین مقدمه آدم به این نتیجه برسه؟ از اینکه همه انسان ها ایکس رو میخوان، چجوری میشه نتیجه بگیم همه انسان ها باید ایکس رو بخوان؟ فرض میکنیم ما قبول کرده باشیم که همه انسان ها دنبال رضایت باطن هستند، اما از کجا میگید همه انسان ها باید دنبال رضایت باطن باشه؟ شاید همه انسان ها به دنبال رضایت باطن هستند ولی نباید باشند. چگونه میشه از این حکم توصیفی این حکم توصیه‌ای رو بیرون کشید؟ این یک دیسکرایبه، یک توصیف از عالمه، اما این یک پریسکرایبه، در واقع یک توصیه است. چگونه ما از این جمله دیسکریپتیو میتونیم این جمله پریسکریپتیو رو نتیجه بگیریم؟ خب همه انسان ها به دنبال رضایت باطن هستند، اما از کجا میگید همه انسان ها باید به دنبال رضایت باطن باشن؟ چون وقتی میگید هدف زندگی باید رضایت باطن باشه، یعنی که همه انسان ها باید به دنبال رضایت باطن باشن. از اون هست چگونه میشه این باید رو نتیجه گرفت؟ از اون حکم توصیفی چگونه میشه این حکم عرض کنم توصیه رو نتیجه گرفت؟ چگونه میشه نتیجه گرفت؟ خب باشه، روش تجربی هم که باز قواعد منطق رو همه میزنه. یکی از قوانین منطق اینه که همه وقت نتیجه باید یا هم قوه یا کم قوه تر از مقدمات باشه. درسته؟ یکی از قواعد عقم و انتاج تو فلسفه اینه
اینا از قدما با یه عبارت دیگه میگفتن، قدما میگفتن نتیجه تابع چیه؟ اخص مقدمات. این معنیش اینه که هیچ وقت نتیجه نباید پرقوه تر از مقدمات باشه، یا باید هم قوه با مقدمات باشه یا قوهش ضعیف‌تر از مقدمات باشه، و با قوه هم در جهت اطلاعات. یعنی هیچ وقت نباید در نتیجه اطلاعاتی گرداده بشه که این اطلاعات تو هیچ کدوم از مقدمات نیست. خب حالا ما میخوایم بگیم که هر کار میخوان کرده باشن تو مراحل بعدیشون، بالاخره در اینجا یه بایدی اومده که این باید تو مقدمه بوده نیست. الان ما اینجا یه باید داریم که این باید نبود اینجا وجود نداشت. از همه انسان ها ایکس رو میخواهن، همه انسان ها باید ایکس رو بخواهن، نتیجه نمیشه. بله یک چیز وجود داره و اون اینکه اگر همه انسان ها ایکس را میخواهند ولا غیر، میشه نتیجه گرفت که اگر امرشون کردی که غیر ایکس رو بخوان، به این امر عمل نخواهم کرد. اینو میشه نتیجه گرفت که اگر همه انسان ها ایکس رو بخوان ولا غیر، البته فرض میکنیم که ایکس رو بخوان ولا غیر چیز دیگه نخوان، اگر اینجور باشه، و از این واقعیت میشه نتیجه گرفت که اگر امر کردید انسان ها را که برن به طرف غیر ایکس، هیچ وقت این امر اطاعت نخواهند کرد. یعنی امرتون یه امر لغوی خواهد، یه امر بی سودی خواهد، رعایت نمی کنند مردم در مقام عمل، مراعات امر شما را نمی کنند، اطاعت نمی کنند، اسیان می‌ورزند. اینو میشه نتیجه گرفت. اما نمیشه از اونش در جهت ایجابی نتیجه گرفت که خب پس همه انسان ها ایکس رو میخواهن، ایکس رو پس باید هم بخواهن. بله از همه انسان ها ایکس رو میخواهن، میشود نتیجه گرفت که اگر همه انسان ها ایکس رو میخواهن، هر گونه امر انسان ها به خواستن غیر ایکس امریست لغو، یعنی امریست که همه وقت اسیان خواهد شدی در امرش، هیچ وقت اطاعت نخواهد شد. اما از این نمیشه نتیجه گرفت که باید ایکس رو بخوام، از اون باید ایکس رو بخوام. بله بله بله، اگر ما بخوام بگیم انسان ها به دنبال چه چیزی هستن، اینو فهمیدیم. اما اگه بخوام انسان ها به دنبال چه چیزی باید باشند، اینو بخوام فعلا بحث بکنیم. وگرنه اگه بخوام بگیم صرفا انسان ها تو زندگی دنبال چی هستند، این که همینه که انسان ها دو ایکس رو میخوان، و این یه بحث فلسفی هم اصلا نیستی، بحث کاملا چی تجربی. اما بخوام این انسان ها باید به دنبال چی باشد، هدفش تو زندگی چی باید باشه، من میگم از این بر نمیاد، از همه انسان ها ایکس رو میخواهند بر نمیاد که همه انسان ها باید ایکس رو بخواهند. خب اما یه راه حلی داره، بفرمایید.
باید که
اینجا
اگر منظور از باید، باید ایست که مثلا در حقوق و در حالا مثلا در اخلاق یا اینا الزام یا توصیه میدونی، خب فرما شما نمیشه، اما این باید خودش باید منطقی باشه. یعنی در واقع چجوری بگم، این که همه وقتی ما ببینیم که همه انسان ها به باید باطل نمیخوان، نتیجه میگیریم که باید هدفشون این باشه، نه اینکه
نه باید منطقی نیست، چون باید منطقی وقتی که جهت قضیه ضرورت باشه. ما در غیر وقتی که جهت قضیه یا به تعبیری ماده قضیه رو ضرورت باشه، بود که باید منطقی نداره. باید منطقی فقط بفهم.
مثلا میشه فهمیدیم بحث میشه تجربی و قضیه نمیشه. این ما در بحث فلسفی توصیه داریم. در بحث فلسفی توصیه
هستیم. یعنی چه؟ یعنی ما حکمت عملی نداریم؟ چرا؟ یه بخشی از فلسفه عملیه. چرا؟ اگه اینجور فلسفه اخلاق نباید میداشتیم راجب میکنیم؟ چرا داریم؟ یه بخشی از حکمت، اون بخشی از حکمت که به طور کلی به ارزش شناسی کار داره، آکسیولوژی، چه فلسفه اخلاق باشه، چه فلسفه یه حقوق باشه، چه فلسفه زیبایی شناسی باشه، اینو با باید سر و کار داره.
در چه صورتی میشد باید
حکمت فقط حکمت نظری نیست،
باید ما در چه صورتی میشد یعنی استنتاج کنیم، یعنی چه شیوهی.
آها بله بله، این چیزی که گفتم به راهی داره ریشان در جسد صاحبه میگم که چجوری میشه اینو جواب بدیم. اشکال السلام علیکم. بنده پیشنهاد داشتم، اگر من که پیشنهادم اینه که تحقیق انجام بگیرید.